بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 27 سطر 4. کذالک الانواع قد تنازلت الى النوع الاخیر من النوع الاضافی الاعم الى الاخص. بحثمون در ترکب کلیات بود و مرادمون از کلیات هم عرض کردیم جنس است و نوع، چون بقیه کلیات رو که فصل و عرض عام و عرض خاصه هنوز نخوندیم که در موردشون بحث کنیم. جنس رو گفتیم ترکب دارد، نوع رو هم گفتیم ترکب داره. ترکب همیشه از ضعیف به قوی مطرح میشه، نه از قوی به ضعیف. در جنس هر چی که سعه بیشتر باشه قوت بیشتره. جنس عالی بالاترین جنسه، پس ما باید از جنس‌های پایین‌تر شروع کنیم به سمت جنس عالی بریم. در چنین حالتی مثل اینی که از پلکان نردبان بالا رفتیم، همونطور که خودشون تشبیه کردند. در نوع هر چی نوع پایین تر بیاد تمامیتش بیشتره، لذا قوت نوع به پایین بودنشه. به این جهت ما وقتی میخوام در نوع ترتیب رو رعایت کنیم تنزل میکنیم، از بالا میایم به پایین تا به قوی تر برسیم. در جنس برای رسیدن به قوی تر از پایین میریم به بالا تا به جنس عالی برسیم. در نوع از بالا میایم به پایین تا به نوع عالی برسیم که بهش میگیم نوع اخیر. همیشه به سمت عالی میریم، هم در جنس به سمت عالی میریم هم در نوع به سمت عالی میریم. منتها به سمت عالی رفتن در جنس به این است که به بالا بریم، در نوع به این است که پایین بیاییم. مرحوم سبزواری می فرماید که در انواع گاهی ترتیب به این صورتی که پایین بیاییم. کلمه قد میاره، کلمه قد نشون میده که همیشه این چنین نیست. منظورش چیه؟ منظورش اینه که در نو گاهی تنزل میکنیم گاهی ترقی میکنیم، یا منظور دیگری داره؟ منظور این نیستش که در نو گاهی تنزل میکنیم گاهی ترقی میکنیم. در نو همیشه باید تنزل کنیم تا به نوع اخیر که قوی ترین نوعه برسیم. منظور اینه که گاهی انواع مختلفی داریم، انواع متعددی داریم که در طول هم قرار گرفتن، برای رسیدن به قوی ترینشون باید از بالا بیان به پایین. گاهی هم نوع واحد داریم، یعنی چند تا نوع در کار نیست که اینها مرتب باشن ما از بالا بیان پایین. اصلا ترتیبی لازم نیست چون یه نوع بیشتر نیست. اونجا دیگه بحث تنازل و ترتب مطرح نمیشه. پس قد اشاره به اونجایی است که یک شی دارای انواع مختلف باشه. مثلا انسان، انسان دارای انواع مختلف هست. یک یعنی زید مثلا، حالا انسان نگیم بگیم زید. زید نوع انسانیت برای صدق میکنه، نوع حیوانیت برای صدق میکنه، نوع جسم نامی صدق میکنه، همینطور اینا همه برای اون نوع هست برای صدق میکنه. اما شما ممکنه نوعی شیعی پیدا کنید که فقط تحت یک نوع داخل باشه، دیگه نوع دیگری نداشته باشه، مافوقش جنس باشه. شاید مثلا در عقل بتونید اینطور بگید، عقل یه فرد و این یه فرد نوع مخصوص خودشو داره، دیگه بالاتر از این نوع نوعی براش نیست، بالاتر از این جنسشه. این شخص عقل نوعش عقلیته، جنسش جوهریته، دیگه چیزی دیگه شما براش پیدا نمی کنید، نوعی دیگه براش پیدا نمی کنید. اون جنس عالیش که جوهره که نوع نیست اصلا، نوع اضافی هم نیست، نوع حقیقی هم نیست، اصلا نوع نیست، اون جنس فقط میمونه. عقل که یه دونه نوعه، پس چند تا نوع بر این شخص عقل صادق نیست که بگید ترتب بنشونه و از بالا به پایین تنزل کنید. بنابراین وقتی میگه قد تنازلت، اشاره به این داره که در بعضی موارد که شی دارای انواع متعدد است، اگر بخواهیم ترتب بدیم این انواع رو، باید طوری ترتب بدیم که از بالا بیان به پایین. اونجایی هم که شی دارای یک نوعه که اصلا ترتبی نیست که بخواد تنزلی حاصل بشه، پس قد خارج نمی کند تنزل رو، خارج می کند ترتب رو، نمیگه گاهی تنزل و گاهی تصاعد، بلکه میگه گاهی ترتب، گاهی هم که ترتب به نبه تنزله، گاهی هم اصلا ترتب نیست و تنزل هم نیست. تموم شد. بحث بعدی ما اینه که حالا میخوام همینو بگم. اینجا سوال پیش میاد که چرا در جنس اینطوریشون نگفت که اجناس قد تساعدت؟ اینجا میگه انواع قد تنازلت، چرا در اجناس نمیگه قد تساعدت؟ تعبیری که ایشون در اجناس کرد طوریست که با قد سازگار نیست. گفت ترتب اجناس به سمت جنس عالی است، یعنی اگر ترتبی باشد به سمت جنس عالی است. اگر میگفت اجناس تساعدت، اونجا قد رو میآورد، ولی تعبیرش اینطور نیست. اگر تعبیرش تساعدت بود میگفت قد تساعدت، اما چون تعبیرش اینطوره که اجناس به سمت جنس عالی ترتیب داده میشوند، معنیش اینه که اگر اجناسی بود جنس عالی بود، این اجناس به سمت جنس عالی ترتیب داده می شدند. پس تعبیر ایشون طوریست که قد رو قبول نمی کنه، نه اینکه قد در جنس نمیاد. همونطوری در فصل در نوع قد آمد، در جنس هم قد میتونه بیاد، منطور تعبیریست که احتیاج به قد نداره، لذا ایشون قد رو در جنس نیاورد. خب مرحوم سبزباری اینطور توضیح میده که از نوع اضافی اعم شروع میکنی، به نوع اضافی متوسط و اخص میرسی تا برسی به نوع حقیقی. نوع اضافی اعم دیگه بالاترین نوعه، از اون بالاتر جنسه، دیگه نوع نیست. نوع اضافی که اعم باشه، میدونید نوع اضافی یعنی اونی که تحتش، اونی که فوقش جنس باشه، اونی که فوقش جنسه میشه نوع اضافی. بنابراین انسان علاوه بر این که نوع حقیقی است، نوع اضافی هم هست چون فوقش جنسه. حیوان نوع حقیقی نیست ولی نوع اضافی است چون فوقش جنسه، خودش جنسه، فوقش هم جنسه، جسم نامی جنسشه، جسم نامی هم فوقش جنسه، پس نوع اضافیه. جسم مطلق هم فوقش جنس، یعنی جوهره، پس اونم نوع اضافیه. جوهر دیگه فوقش جنس نیست، لذا اون دیگه نوع اضافی نیست، اون جنس عالیه. نوع اضافی اعم میشه جسم، نوع اضافی متوسط میشه جسم نامی، نوع اضافی اخص میتونه حیوان باشه، میتونه بیان پایین تر انسان باشه. اینا رو چون ایشون انسان رو نوع حقیقی میگه، ما دیگه نوع اضافی اخص رو هم میکنیم بر حیوان. از نوع اضافی اعم شروع میکنید، میاد به متوسط، از متوسط میاد به اخص، از اخص هم میاد به نوع حقیقی که انسانه. این ترتیب انواع. صفحه 27 سطر 4. چزالک یعنی مثل اجناس که ترتب پیدا می کردند، انواع هم قد تنازلت الى نوع الاخیر، گاهی تنزل می کند به سمت نوع اخیر که از خودشون میگه من نوع اضافی الام الى الاخص، از نوع اضافی ام شروع میکنیم به سمت اخص میاییم تا آخر سر به نوع اخیر که نوع حقیقی است برسیم. کما فی الامثله المذکوره، در امثله مذکوره اینطور بود. مثلا ما الان جوهر رو مثال زدیم، مثال به جوهر زدیم که جوهر میشه جنس عالی و اصلا نوع اضافی نیست. بعد میاد جسم میشه نوع اضافی اعم، جسم نامی نسبت به او اخصه، ولی ما متوسط حسابش کردیم، خودشو نگاه کردیم نسبت به پایین تر متوسط، نسبت به بالا و پایینش متوسط حسابش کردیم، نسبت به بالاش نگاه کنید اخصه. ایشون هم وقتی میگه از اعم به اخص میایم، معنیش اینه که از بالا به پایین میام، نمیخواد بگه اخص یعنی اون حیوان، یعنی از اون بالایی به پایینی میایم که بالایی اعم به پایینی اخصه. دو مرتبه باز وقتی به این پایینی رسیدیم، باز این پایینی نسبت به پایین تر از خودش میشه اعم، باز از این اعم به سمت اخص میایم که پایین تره. ایشون میخواد اینو بگه که ما همیشه از اون بالا که اعمه به سمت پایین که اخصه میایم. اونی که من از خارج از کلام غیر از اون نیست که ایشون میگه، اونی که من گفتم این بود که نوع اضافی اعم درست کردم، متوسط درست کردم، اخص درست کردم. ایشون میگه هر کدام از بالایی ها میشن اعم نسبت پایینی ها، پایینی میشن نسبت به بالایی ها اخص، ما از اون اعم به اخص میاییم. حالا کار نداره اون اخص میخواد متوسط بشه میخواد نباشه، از بالایی که اعمه به سمت پایینی که اخص میاییم. حالا میخوام همین رو در کیف حساب کنیم، در کیف میخوام حساب کنیم. کیف شد جنس عالی، کیف محسوس شد نوع اضافی اعم، بعد از کیف محسوس شد کیف مبصر، اینم شد نوع اضافی، منطقه نوع اضافی که نسبت به بالاتر خودش اخص. بعد کیف مبصر رو گفتیم بعدش لونه، البته اینجا یه توضیحی من عرض کردم، کیف مبصر به ذات داریم به عرض داریم، چون خودشون ذکرش نکرده بود دیگه بلش میکنیم، ما مطرحش نمیکنیم. بعد از کیف مبصر میام به لون، لون هم میشه باز نوع اضافی، از لون میام به بیاز، بیاز هم میشه نوع اضافی، میام به بیاز آج، بیاز آج میشه نوع حقیقی دیگه. بعد افراد بیاز آجند، همونطور که توجه کردیم بازم تنزل کردیم از نوع اضافی اعم، هی آمدیم به سمت اخصات تا آخر سر رسیدیم به نوع حقیقی. در کم هم همینطوره، از کم مطلق میام به کم متصل که مقداره، این میشه نوع کم متصل میشه اضافی. بعد کم متصل قار میگیم، بعد از کم متصل قار میگیم که خط، بعد از خط میگیم خط مستقیم که خط مستقیم میشه نوع حقیقی. بقیه این وسط ها همه نوع اضافی هن، خود اون کم اصلی هم که جنس عالیه، یه جنس عالی داریم که کم مطلقه، یک نوع حقیقی داریم که خط مستقیمه، این وسط هرچی هست میشه نوع اضافی، وقت ما از اعم بشمیم به سمت اخصش. در اضافه هم همینطور، اضافه میشه جنس عالی، اضافه متخالفت الاطراف میشه جنس اضافی، میشه نوع اضافی. بعد میام اضافه تحتیت به سماع میشه نوع اضافی دیگر، اضافه تحتیت به سقف میشه نوع حقیقی، که اینا دیگه توضیح داده شد. در تمام امثله توجه کردید که از بالا میتونیم به پایین بیام، اون جنس عالی رو رها کنید، بعدش نوع اضافی شروع میشه، نوع اضافی رو از اعم به سمت اخص بیان تا برسید به نوع حقیقی. کما فی الامثله المذکوره. مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اینه که این تنزل فقط یک اعتباره یا حکایت از یه واقعیتی هم میکنه؟ مسلم حکایت از یکی واقعیت هم میکنه، یعنی اون نوع بالا تنزل میکنه تو نوع پایین میاد، لازم نیست من تنزلش بدم. در ترتیب ما تنزل میگیم، یعنی میگیم اول اون، دوم این، سوم این. این تو ترتیبی است که ما میگیم. تو خارج هم خودش همچین ترتیبی داره، یعنی اون انواع بالا تو خارج هم تنزل میکنه. اینطور نیست که من تنزلش بدم تو ذهن خودم، یعنی در خارج هم اون جسم تنزل میکنه تو جسم نامی و موجود میشه تو جسم نامی. جسم نامی تنزل میکنه تو حیوان، تو حیوان موجود میشه. حیوان تنزل میکنه تو انسان، تو انسان موجود میشه. تو انسان همه اجناس، همه انواع قبلی هستند. همونطور که جنس هست، انواع اضافی قبلی هم هستند. پس توی انسان که نوع حقیقی است، تمام انواع قبلی تنزل کردن و موجودن. نه اینکه تو ذهن من ترتیبی حاصل شد و تنزلی درست شد، تو خارج از ذهن من هم این تنزل هست. یعنی تو خارج از ذهن من هم اون جنس عالی و انواع اضافی تماماً تنزل میکنن، میان تو انسان و همه تو انسان جمع میشن. انسان هم انسان است، هم حیوان است، هم جسم نامی است، هم جسم مطلق، هم جوهر. همه برای صدق میکنه. چرا؟ چون همه رو داره. به قول ایشون میگه که همه این انواع اضافی در انسان فانی میشن. فانی میشن نه یعنی از بین میرن، فانی میشن یعنی میان تو باطن، فنا پیدا میکنن، یعنی تو باطن هستن، از بین نمیرن. مثل اینکه مثلا عرفا میگن انسان به درجه میرسه که در خدا فانی میشه. فانی میشه نه یعنی از بین میره، فانی میشه یعنی خودشو دیگه نمیبینه، به خودش توجه نمیکنه. فنا به من همینجا به معنی نابودی نیست. اینجا هم همینطوره. ایشون میگه در انسان تمام انواع قبلی و جنس عالی همه فانی میشن. فانی میشن یعنی همه درش موجود میشن، مندمج میشن، همه درش حاصل میشن، به طوری که او فقط یکی از اینها رو نشون میده و اون انسانیته. بقیه پس پرده انسانیت قرار میگیرن و به تعبیر ایشون فانی میشن. فانی شدن یعنی باطن شدن، یعنی دیده نشدن. اون چه که دیده میشه فقط اون نوع اخیره که نوع حقیقیست. بقیه هم هستن ولی دیده نمیشن.
اون تصاعدم
تو خارج هست. بله، تصاعدم تو خارج هست. تو جنس عالی همه افراد مندرجند، همه افراد مندرجند. جنس عالی شامل همه هست.
خود جنس عالی که
به شمولش در خارج هست، منتها به شرط شیعه. اینا قبلا گفتیم تمام کلیه رو ما معتقدیم در خارج هستن، منتها به نهت کلیت نیستن، به شرط شیعه هستن. یعنی جوهر در خارج هست اما به نهت کلیتش نیست. یعنی یه چیزی به نام جوهر داشته باشیم که نه جسم باشد، نه جسم نامی باشد، نه حیوان باشد، نه انسان باشد، فقط جوهر باشد. اینو نداریم تو خارج. ولی جوهری است که به شرط شیعه، یعنی به شرط جسمیت، به شرط نباتیت، به شرط حیوانیت، به شرط انسانیت، به این شرایط در خارج داره.
اگر به
نهت
کلیت نیست دیگه اون تصاعدی خیلی معنا پیدا نمی‌کنه، چون تصاعد میده به معنی بالاتر. اون معنی بالاتر بالاخره در ذهن یه چیزی تعقب پیدا کرده.
ببینید الان شما زید رو ملاحظه کنید. زید هم زید است، هم انسان هست، هم حیوان هست، تا برین بالا تا جوهر هست. الان تو زید همه اینا جمعه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که توی همین زید خارجن همه این اجناس تساعد کردن، یعنی از زیدیت که شخصیتشه وجود داره تا بالا همش. به برکت جسمیت جوهریت هست. این که میگم به برکت جسمیت جوهریت هست، یعنی که تساعد روشن کنم. چرا میگیم بعد از جسمیت جوهریت؟ چون به برکت جسمیت جوهریت است. اول این شی شخص زیده، بعد به خاطر اینکه شخص زیده انسانم است، چون انسانه حیوانم است، چون حیوانه جسم نامی هم است، چون جسم نامی جسمه، چون جسم جوهره. میبینید همینطوری جلو برید، وسطش قطع نکنید، نگید که چون حیوان است جوهر است. ممکنه بگید ولی این وسط در تقدیره، این وسط رو در تقدیر ممکن شما حذفش کنید، ولی در خارج این وسط وجود داره. اگر خدا این وسط رو برداره شاید دیگه جوهریت ثبت نکنه. پس در خارج هم بر این زید همه اینها صدق میکنه و تساعدن هم صدق میکنه. تساعدن یعنی اول و با واسطه کمتر اون پایینتره صدق میکنه، بعد با واسطه پایینتره بالاتره صدق میکنه. بنابراین در خارج تساعد هست، تساعد هم دست ما نیست، تساعد واقعیه. منطقه ما میتونیم این تساعد بفهمیم، همونطور که تنازل نوع در خارج هست دست ما نیست، ما میتونیم بفهمیم. پس تساعد و تنازلی که در اینجا ما میگیم قراردادی نیست، طبیعیه. ففل جواهر، ایشون گفت تمام مثال‌های ما میتونن مثال باشن برای تنازل انواع. یکی از مثال‌ها جواهر بود، ایشون همون مثال جواهر رو ادامه و مطرح میکنه. ففل جواهر تنتهی این انواع الى نوع الحقیقی، همه انواع در نوع حقیقی منتهی میشوند که انواع از جسم مطلق شروع شد. جوهر عرض کردیم نوع نیست، از جسم مطلق انواع شروع شد، همه توی این نوع حقیقی منتهی میشن، یعنی جمع میشن همه. که آدمین، آدم یعنی انسان، تو شل به جای انسان گفته آدم. که آدمین فیه فنت الانواع و کلها، مثل انسان که در این انسان همه انواع فانی شده، یعنی همه انواع قبلی که حیوان و جسم نامی و جسم مطلق ایناست فانی شده. فَإِنَّهُ النَّوْعُ الْأَخِيرُ كَفِيهِ كُلُّ الْأَنْوَاعِ. فَإِنَّهُ یعنی آدم، یا به تعبیر دیگه انسان. نوع اخیر است که در این نوع اخیر همه انواع جمع شده، یعنی همه انواع مناسب خودش، نه همه انواعی که در جهان هست. یه نکته ای رو من اشاره میکنم، شاید قبلا هم گفته باشیم. الان توجه کردید که ما بعضی از این امور رو که جنس بودن نوع هم نامیدیم. مثلا جسم مطلق هم جنس بود هم نوع اضافی شد، حیوان هم همینطور، جسم نامی هم همینطور. آیا به همون حیثی که این حیوان جنسه به همون حیث هم نوعه؟ اونتا به لحاظ من او رو نوع لحاظ میکنم، ولی این جنسه یا نه یه تفاوتی هست بین جنس بودن حیوان و نوع بودنش؟ یه تفاوتی هست، چون الان من دارم هر دو جور ازش تعبیر میکنم دیگه، از حیوان هم تعبیر میکنم به جنس، هم تعبیر میکنم به نوع، اونتا نوع اضافی، هم جنس قرارش میدم هم نوع قرار میدم. جنس است یعنی جزء الحقیقت است، نوع است یعنی تمام الحقیقت. چطوری میشه هم جنس برای انسان؟ برای انسان هم جنس هم نوع اضافیه. یه وقت میگید برای خودش نوع خوبه، برای خودش خوبه، برای انسان جنسه. خب این نبی نداره، اما برای انسان هم جنس هم نوعه. این چطوری میشه هم نوع اضافی هم جنسه؟ این قبلا توضیح داده شد. شما دو جور حیوان لحاظ میکنید، یه دفعه مبهم لحاظش میکنید میشه جنس، یه بار معینش میکنید میگید جسم و نام متحرک کن به اراده حساس معینش کن، این میشه نوع. حیوان دو جور لحاظ میشه، به یک لحاظ جنس است و به یک لحاظ ماده است، که قبلا یادتون باشه تعبیر به ماده میکردیم. ماده همون نوع، یعنی وقتی ماده قرارش میدیم در واقع نوع لحاظش میکنیم. پس حیوان رو نسبت به انسان دو جور میشه ملاحظه کرد، هم به صورت مبهم که بشه جنس انسان، هم به صورت معین که بشه نوع اضافی برای انسان. و خود حیوان هم میتونه نوع باشه، اونجا هم باز حیوان رو به این عنوان ملاحظه میکنید. هر چیزی که جسم باشد، نامی باشد، متحرک به اراده باشد، حساس باشد، بهش میگوییم حیوان. میخواد انسان باشد، میخواد حشره باشد، میخواد پرنده باشه یا مثلا زمینی باشه، دریایی باشه یا خشکی باشه، هر چی باشه، این چهار تا خصوصیت رو داشته باشه بهش میگیم حیوان. وقت این میشه نوع، این میشه نوع. حیوان برای این چنین حیوانی که این چهار تا خصوصیت داره میشه معین، و وقتی شد معین میشه نوع، یا به تعبیر دیگه میشه ماده. اگر مبهم قرارش دادید به طوری که بتواند صدق کند بر فرس و انسان و بقر و کذا و کذا وقت میشه جنس، که اینا قبلا توضیح داده شد. پس هیچ عیبی نداره که یک شیء هم جنس باشد هم نوع اضافی باشد، با لحاظ تفاوت میکنه. فل انسان کامل الحقیقی له وحدتون جمعیتون حقه ذل الوحدة الحقة الحقيقية لله تعالى. این عبارت توجه کنید به چی داره اشاره میکنه. ما گفتیم که تمام انواع اضافی در انسان که نوع اخیراً جمعند، یا به تعبیری دیگه همشون در انسان یا آدم فانی هند. آیا این اجتماع انواع متعدده انسان رو متعدد می کند، یا انسان با اجتماع بر این متعددها هنوز واحده؟ ایشون میگه انسان واحده، متعدد نیست. اینطور نیست که در انسان شما چند امر متعدد داشته باشید: انسانیت، حیوانیت، جسم نامی، جسم مطلق، جوهریت. اینا همه تو انسانیتش جمعه. فصل اخیر مشتمل بر همه اینها هست، جنس اخیر هم مشتمل بر نوع اخیر هم مشتمل بر همه اینها هست. یعنی همه اینها تو انسان جمعه، به نحو فنا هم جمعه، که وحدت رو به هم نمیزنه. به نحو مستقل نیستند، جسمیت جدا باشه، نامیت جدا باشه، حیوانیت جدا باشه. اگه اینطور باشه تعدد درست میکنه. انسان ما معتقدیم که دارای نفس نباتی هست، لذا کارهای نباتی انجام میده. نفس نبات سه تا کار انجام میده: تغذیه، تنمیه، تولید مثل. نفس نبات هم تغذیه میکنه، هم رشد میکنه، هم تولید مثل میکنه، یعنی بذر درست میکنه که بذرش باز نبات بعدی میشه. این سه تا کار کار نفس نباتیه. احساس و حرکت بالاراده کار نفس حیوانیه. تعقل کار نفس انسانیه. انسان همه این کارا رو داره انجام میده. پس داره سه تا نفسه. نفس نباتی داره که اون سه کار انجام میده، نفس حیوانی داره که اون دو کار اضافه رو انجام میده، نفس انسانی داره که تعقل میکنه. آیا انسان سه تا موجوده؟ چه سه تا نفس داره دیگه؟ سه تا نفس داره، بعد سه تا موجود باشه، در حالی که همه میگن یک موجوده. این سه تا نفس در واقع میشه یک نفس. به تعبیر مشائی نفس نباتی میشه جنس، نفس حیوانی تعین این جنسه، باز نفس حیوانی میشه جنس، نفس انسانی تعین اینه، که این ستا متعین و متعینند، سه چیز جدا نیستند. آخر سر یک نفس انسانی معین که مشتمل بر اون دوتاست باقی میمونه. این بنابر نظر مشا. بنابر نظر صدرا میگه که یک نفس دارای مراتب، مرتبه انسانی بالا، مرتبه حیوانی متوسط، مرتبه نباتی پایین. هیچ کی این متعددها رو متعدد ندونسته و به خاطر این تعدد انسان رو چندتا نکردن. همه گفتن انسان یک موجوده، یک نفس داره. همیشه اگر موجودی دوتا نفس داشته باشه دوتا میشه. در رد تناسخ گفته میشه به بدن این مولود نفس افاضه میشه. اگر نفسی از بدن میت مفارقت کند به بدن این مولود تعلق بگیره، این مولود دو نفسه میشه و میشه دوتا آدم. رد تناسخ اینطوری میکنن، میگن اگر تناسخ درست باشه یه انسان میشه دو انسان. پس اگر انسانی داره دو نفس باشه میشه دوتا. ما میبینیم انسان داره سه نفس در اینها سه تا نشده یکی شده. علتش چیه؟ علت همین سی الان گفتیم که این نفوس با هم طوری قرار میگیرند که به تعبیر ایشون همه فانی میشن در نفس انسانی، به تعبیر صدرام مراتب نفس انسانی میشن، به تعبیر مشام ابزار میشن یا جنس و تعین جنس میشن، که همه ملاحظه میکنید همشون به صورتی هستن که واحدی تشکیل میدن نه متعدد. پس وحدت انسان با این تعدد به هم نمیخوره. چه وحدتی است که با تعدد به هم نمیخوره؟ دو تا وحدت هست که با تعدد به هم نمیخوره. یکی وحدت غیر حقیقی که وصف به حال موصوف نیست، وصف به حال متعلق موصوفه. زید و عمرو میگیم واحدن. در چی واحدن؟ در انسانیت واحدن، در نوعشون واحدن، خودشون واحد نیستن، نوعشون واحده. این وصف وحدت مال خود زید و عمرو نیست، وصف وحدت مال نوعشون، مال غیره. یعنی این صفت صفت به حال متعلقه، نه به حال خود موصوف، به حال خود زید و عمرو نیست. این نوع وحدت وحدت مجازیه، وحدت حقیقی نیست. این وحدت با کثرت جمع میشه. دو نفرند، کثیرند، ولی بهشون میگیم واحد، واحد به نوع، واحد به جنس، نه واحد نوعی ها. واحد نوعی با واحد به نوع فرق میکنه. واحد نوعی خود انسانه، خود انسان واحدی است که نوع است. واحد به نوع دو تا فرده که به توسط نوع واحد شدند، مثل زید و عمرو. زید و عمرو رو میگیم واحد به نوع، انسان رو میگیم واحد نوعی. فرق بین واحد نوعی و واحد به نوع. خب زید و عمرو واحد به نوع اند، یعنی نوعشون واحده نه خودشون واحده. پس این وصف وصف به حال متعلق موصوفه، وصف به حال خود موصوف نیست. برای موصوف این وصف وصف مجازیه، وصف حقیقی نیست. پس یه جا داریم که وحدت با کثرت جمع میشه، منتها اون وحدت وحدت حقیقی نیست، وحدت مجازیه. یه جا دیگه داریم وحدت با کثرت جمع میشه و وحدت وحدت حقیقیه. اون وحدت اسمش وحدت جامع است، وحدت جمعی، یعنی وحدتی که بتواند کثرات رو در خودش جمع کند و به تبعیشون کثرات رو در خودش فانی کند، یعنی حدود و مرزها رو بشکنه. در همین مثالی که عرض کردم، نفس نباتی یه حد نباتی داره که دیگه از اونجا نمیتونه جلو بره. نبات هیچ وقت حیوان نمیشه، همیشه نباته. هر چقدر کامل بشه در نباتیتش کامل میشه، هیچ وقت تبدیل به حیوان نمیشه. چرا؟ چون محدودش بسته است، یعنی دورش خط کشیدن، گفتن این نباته، دیگه از اونجا نمیتونه تجاوز کنه. حیوان هم همینطور. اما نباتیتی که در حیوان است، یه نفس نباتی در نبات، یعنی در گیاه، اون دورش بسته است. نباتیتی که در حیوانه دورش بسته نیست. این بهش دورشو باز گذاشتن تا به سمت احساس و حرکت و اراده بره. لذا این یه محدوده بسته نیست، محدوده بازه. یعنی نفس نباتی که میتواند ترقی کند و حیوانی شود. در انسان هم همینطوره. در حیوان نفس حیوانی بسته است، دیگه حیوان هر چقدر ترقی کنه از حیوانیت جلو نمیره. اما در انسان اینطور نیست، نفس حیوانیش بازه، یعنی بهش اجازه داده میشه که ترقی کنه تا مرحله انسانی برسه. فرق بین نفس نباتی نبات و نفس نباتی ما، هر دو نفس نباتی داریم، اونم نفس نباتی داره، ما هم نفس نباتی داریم. فرقش اینه که نفس نباتی او به شرط لاست، نفس نباتی ما لا به شرطه. نفس نباتی او به شرط لاست، یعنی از نباتیت حق نداره جلو بره، به شرط لایه، از چیزای دیگه است. ولی نفس نباتی ما لا به شرطه، میتونه چیزای دیگه هم بگیره. نفس حیوانی حیوان به شرط لاست، نفس حیوانی ما لا به شرطه. لذا ما میتونیم ترقی کنیم، حیوان هم میتونه از نباتیت ترقی کنه. اینا همه به خاطر همینه که اون پایینی ها فانی میشن در این بالاییه، و اون بالایی وحدت جمعی داره، یعنی همه رو در خودش جمع کرده و در این حال وحدتش رو از دست نداده. انسان داره وحدت جمعیه، و وحدت جمعی هم وحدت حقیقی، یعنی وصف خود انسانه، مثل اون وحدت به نو نیست. وحدت به نو هم وحدتیست که با کثرت جمع میشه، بلون وحدت حقیقی نبود. وحدت جمعی وحدت با کثرت جمع میشه، وحدت حقیقی هم هست. برای انسان ما وحدت حقیقی قائلی، نه وحدت مجازی، چون وحدتش وحدت جمعیه. تا اینجا روشنه. خدا هم وحدت جمعی دارد، یعنی تمام آنچه که در غیر خداوند میتواند کثیر باشد در خدا واحد است. عالم بودن ما غیر ذاتمونه، قادر بودنمون غیر ذاتمونه، حیاتمون حالا شاید اون عین ذات باشه، خیلی از اوصاف و کیفهای نفسانی ما غیر ذاتمونه، ولی تو خدا که میره همه میشه عین ذات. خدا که این همه کثرات رو داره بازم میبینیم واحده، بساطتش به هم نمیخوره. چرا؟ چون وحدت او وحدت جمعی است. وحدت او وحدت جمعی است. به وحدت جمعی گفته میشه وحدت حقه. وحدت حقه، ما وحدت حقه داریم، خداوند وحدت حقه داره، وحدت جمعی حقه. خب اما خداوند وحدتش وحدت حقه حقیقی است، ما وحدتمون وحدت حقه ذلی است. حقیقیه که در خدا به کار میبریم حقیقیه در مقابل مجازیه نیست، چون حقیقیه در مقابل مجازیه را ما هم داریم. حقیقیه در مقابل ذلیه است، چون حقیقیه دو جور گفته میشه، یه وقت حقیقیه است یعنی مجازیه نیست، اینو ما هم داریم. عرض کردم وحدت ما وحدت حقیقی است، اون وحدت به نوعمون مجازی است، ولی وحدت جمعیمون حقیقیه. خدا هم وحدتش حقیقی است، ما هم وحدتمون حقیقی است، به این معنا. اما خدا وحدت حقیقیه در مقابل ذلیه داره که اونو ما نداریم، ما وحدت ذلیه داریم. توجه کنید من در وجود حقیقت و ذل رو توضیح بدم، در وحدت هم توضیح داده میشه. وجود خدا وجود حقیقی است، وجود ما وجود ذلی است. خداوند حقیقتاً وجود داره، ما اون تعینمون نور وجود رو گرفته و چون تعین خودش وجود نیست سایه درست کرده. مثل این که مثلا فرض کنید که نور خورشید بیاد به این دیوار بخوره، پشت دیوار میشه سایه. چرا؟ چون خود دیوار از سنخ نور نیست، چون از سنخ نور نیست مانع نور میشه. وقتی مانع نور شد، نوری که به این مانع برخورد میکنه پشت این مانع سایه درست میکنه. اون روشنی پشت روشنی ظل، روشنی نور نیست. روشنی این بر که به دیوار خورده اون نوره، روشنی اون بر که دیوار مانع شده میشه ظل. تعین ما که همون ماهیت ماست، اصلا که وجود نیست، مانع وجوده. وجود مثل نوره، میاد به این تعین میخوره، این تعین به وسیله وجود روشن میشه، ولی خودش سایه تولید میکنه. یعنی الان ماهیت موجوده من به وجود ذلی موجوده، اون وجود حقیقی وجود منبسطه که هنوز به تعین من برخورد نکرده. وقتی به تعین من برخورد میکنه میشه وجود ذلی. خداوند وجودش وجود حقیقیه، نوره، ذل نیست. وجود من وجود ذلی، یعنی سایه ای از اون نوره. لذا گفته میشه که من وجود مجازی دارم، وجود حقیقی مال اونه، من وجود مجازی دارم. حکایتم حقیقته، حکایت کردنم از وجود حقیقی حقیقته، ذل بودنم برای اون وجود حقیقته، ولی وجود داشتنم مجازه. این که من وجود داشته باشم مجازه. پشت دیوار اگه بگیم نور هست مجازه، پشت دیوار سایه حقیقتن هست، حاکی از نور که خود سایه است حقیقتن هست، ولی خود نور نیست. اگر گفتیم نور پشت دیوار هست مجاز گفتیم. در ما هم اگه بگیم ذل وجود هست حقیقت گفتیم، اگه بگیم حاکی وجود هست حقیقت گفتیم، اگر بگیم خود وجود هست مجاز گفتیم. در ما وجود نیست، وجود حقیقی مال خداست، وجود ذلی مال ماست. حالا همین بیان رو شما در وحدت بکنید. وحدت خدا وحدت حقه حقیقی است، وحدت ما وحدت حقه ذلی است. حقه یعنی جمعی که به معنای حقیقت مجاز نیست، در مقابل مجاز حقیقت بهش گفته میشه، ولی در مقابل حقیقت به معنای در مقابل مجاز هست، ولی حقیقت در مقابل ذل نیست. خداوند حقیقت در مقابل مجاز، حقیقت در مقابل ذل هم هست. پس خداوند دارای وحدت حقه حقیقی است. حق است یعنی وحدت جمعی که با کسرت میسازه، ولی کسرات فانی شده. حقیقی هم هست به معنی این که از میکنن ذلیه نیست، اما ما دارای وحدت حقه ذلیه هستیم، دارای وحدت جمعیه هستیم که ذل وحدت حقیقیه خداست. عبارت با این بیانی که من گفتم دیگه روشن شد. ایشون میفرماید که انواع قبل از ما در ما فانی میشوند و ما مشتمل بر این متکثرها میشویم بدون این که وحدتمون به هم بخوره، زیرا که وحدت ما وحدت جمعی حق است و با کثرت به هم نمیخوره، منتها وحدت حقی است که ذل وحدت حقیقی و حقی خداوند است. عبارت توجه کنید: فل انسان کامل حقیقی، انسان کامل که تمام اوصاف انسانیت درش جمع باشه، الحقیقی که چون به عالمم انسان گفته میشه، منظور در اینجا همین انسان نیست که حقیقتا انسانه، نه به عالم که تشویحاً انسانه، به عالم هم میگن انسان کبیر، همونطور که به انسان میگن عالم صغیر، ولی این با تشویحه. انسان کامل حقیقی لهو وحدتون جمعیتون حقه. با بیانی که کردن معلوم شد حقه با جمعیت خیلی فرق نداره. لهو وحدتون جمعیتون حقه که این وحدت ذل الوحدت الحقت الحقیقیت لله تعالی، ذل اون وحدت حقه حقیقیه است که برای خداوند ثابت است. اون وحدت حقه حقیقیه برای خداست، یه وحدت حقه هم ما داریم که ذل وحدت خداست. یعنی ما وحدت حقه ذلیه داریم در حالی که خداوند وحدت حقه حقیقیه داره. هم او مشتمل بر کسرات است بدون اینکه کسرتش آسیب به وحدتش برساند، هم ما مشتمل بر کسرتیم بدون اینکه کسرتمون آسیب به وحدتمون برسونه. بعد به عنوان شاهد میگه و فی کن تول عالم الاکبرو، در تو که انسانی تمام عالم اکبر منتبی شده. منتبی شده این نه یه به نعت استقلال موجوده تا تو رو متکثر کنه، بلکه منتبی شده، در هم پیچیده شده که با کثرت در عین کثرت همراه با وحدته. انتباه منش همینه دیگه. شما یه تومار رو وقتی که در هم میپیچید میشه یکی، ولی وقتی بازش میکنید این چند تا خطه، این همه خط موجوده، خطای مستقل وقتی در هم پیچیده میشه میشه یکی. پس عالم در ما منتبی شده، یعنی پیچیده شده و شده واحد، نه به نعت استقلال در ما موجوده. اگه به نعت استقلال در ما موجود بود هر کدومشون یکی بودن و در ما کثرت درست میشد، اما هر کدوم یکی نیستن، مستقل نیستن، در ما پیچیده شدن و واحدن. فیکن تول عالم الاکبر، تمام خصوصیات عالم در تو منتبی شده. این فیکه خطاب به کیه؟ خطاب به همه ما هست. در همه ما عالم اکبر منتبی شده، ولی فرق بین ما و انسان کامل اینه که ما تمام عالم اکبر رو بالقوه داریم، باید به فعلیت برسونیم، هر مقدار که موفق میشیم به فعلیت میرسونیم و هر مقدار که موفق نمیشیم در حال قوه میذاریم. اما اون انسان کامل که ولیه یا نبیه، اون همه رو به فعلیت رسونده. پس فی کنت و العالم الاکبر خطاب به همه است، خطاب به انسان کامل تنها نیست. منتها در انسان کامل همه ی عالم اکبر به فعلیت رسیده، در انسانهای معمولی بعضی هاش به فعلیت رسیده، بعضی در حال قوه است. وقتی ایشون اشاره میکنه که در عالم همه انواع، در آدم همه انواع منتبی شده، خب بیانی که من عرض کردم این بود که جسم نامی، جسم مطلق، حیوان، اینا در انسان هستن. یعنی چی؟ یعنی حیوانی که مربوط به انسانه در انسانه، جسم نامی مربوط به انسان در انسانه، جسم مطلق مربوط به انسان در انسانه، جوهر مربوط به انسان در انسانه. این که خیلی هنر نیست، این که خیلی مهم نیست. جوهر مربوط به انسان یعنی خود انسان، حیوان مربوط به انسان یعنی حسه از حیوان که خود انسانه. این که فرقی با انسان نکرد. ما نمیخوام اینو بگیم، میخوام بگیم همه در انسانند، تمام عالم اکبر در انسانه، نه فقط اون جوهریت خاص انسان. جوهریت عقلم که بالاتر از انسانه در انسان هست، جوهریت این فرس و امثال ذالک هم در انسان هست، تمام کمالات موجودات در انسان هست. اون تا بالقوه نه انسان فرس میشه ها، کمال وجودی فرس رو پیدا میکنه، نه ماهیت فرس. نمیخوام بگیم ماهیت های فرس و ماهیت بقر و اینا در انسان هست، ماهیت ها نیستن، کمال وجودی اونا در ما هست، ما اضافه بر کمال وجودی اونا داریم. یعنی وجود ما سه اش بیش از وجود اونهاست، تمام کمالاتی که اونها دارن ما اضافه بر اونو داریم، اضافه شم داریم. پس همه عالم وجودن در ما منتبیه، نه ماهیتن. ماهیتن اگه بخواد در ما منتبی بشه که مستقل میشن، کسرت درست میکنن، تعدد درست میکنن، وجودشون در ما هست. وقت وجود بالقوهشون یا وجود بالفعلشون، از هم در انسان کامل وجود بالفعل، در ما وجود بالقوه. وقت اگر ما مثلا وجود فرس رو در خودمون بالفعل کنیم، مثلا اندازه شاید بتونیم زبان فرس رو بفهمیم، چون بالفعل نه که فرس بشیم، ما وجود فرس رو به دست میاریم، ماهیت فرس نداریم، شاید بتونیم زبان فرس بفهمیم، زبان حیوانات رو بفهمیم، به شرطی که اینا رو کمالاتون رو در خودمون بالفعل کنیم، کمالات وجودیشون رو، نه کمالات ماهویشون رو. بازم تاکید میکنم، فکر نکنید ما میشیم این حیوان، ما وجودن به درجه اون میرسیم و درجه رو فعلی میکنیم. یا مثلا فرض کنید عقل، حالا حیوان شدن این یه خود استبعاد داره، ولی عقل شدن که میشه، ما میتونیم ملک بشیم، میتونیم عقل بشیم. یعنی چی؟ نه یعنی ماهیت عقل رو پیدا کنیم، همین ماهیت انسانی رو داریم، وجودمون وجود عقلی بشه، یعنی در اون مرتبه از وجود قرار بگیریم که اشراف پیدا کنیم بر مادون. همونطور که عقول اشراف بر مادون دارن، ما هم اشراف بر مادون پیدا کنیم. خب همونطور که عقول عالم به مادون هن، ما هم عالم به مادون میشیم. بدون اینکه شیئی رو با چشممون دیده باشیم، با عقلمون میبینیم. شیئی تو هندوستان مثلا فرسون قصر ربطی به ما نداره، ازش خبر میگیم. مثل ائمه خودمون که خیلی از این حیوانات رو ندیده بودن، ولی ترسیم میشدن برای ما، چون با عقلشون دیده بودن، ولی با چشمشون دیده ندیده باشن. چشمشون مثل چشم ماست، همونطور که دیوار حائل چشم منش، حائل چشم اونام است. عقلشون چون متصل به عقل فعاله و اشراف وجودی داره بر کل موجودات، میتونن همه موجودات ببینن. پس فیکن تول عالم الاکبرو، یعنی تمام عالم بالقوه در تو هست، وجود عالم بالقوه در تو هست. اگر بالفعلش کردی میشه انسان کامل، اگر نشدی انسان ناقص. انسان موجود بی نهایتیه، منتها ما چون قدر خودمون رو نمیدونیم، در همون حد محدود حیوانیت خودمون رو محصور میکنیم، بالاتر نمیریم. اگه بالاتر بریم، اون فیکن تول عالم الاکبر رو بالفعل میکنیم. و من هنا و من هنا، چیز مهمی نیست، این تیکه رو بخونم. و من هنا، از اینجا که همه انواع در انسان جمع است. من هنا رو توجه کنید، از اینجا که همه انواع در انسان جمع است، انسان رو نوع الانواع گفتند. چرا؟ چون همه انواع رو داره دیگه، بهش میگن نوع الانواع. و من هنا آدم نوعی به نوع الانواع دوئی، آدم نوعی یعنی انسان به نوع الانواع خوانده شده، یعنی اسم نوع الانواع برش گذاشته شده. چرا؟ چون همه انواع درش جمعه. و فصله الاخیر الحقیقی و هو العقل بالفعل المتحد بالعقل فعال فصل الفصول قطعی. فصلش هم فصل الفصول نامیده شده. چرا فصل الفصول نامیده شده؟ توضیح میخواد، ظاهرا نمیتونم بخونم. اون که چرا نوع الانواع گفتیمش روشن شد، چون همه انواع در اون خلاصه شده. چرا فصلش را که فصل اخیر است بهش میگیم فصل الفصول؟ اون انشالله در جلسه آینده با توضیح داده بشه. البته فصل حقیقیش، نه فصل منطقیش. فصل منطقی ناطقه، فصل حقیقی نفس ماست. الان بحث در فصل حقیقی یعنی در نفسمون داریم، نه در کلمه ناطق. ناطق فصل منطقیه، فصل حقیقی نیست. فصل حقیقی نفس ماست که انشالله باید توضیح بدیم که فصل حقیقی خودمون رو چرا فصل الفصول نامیدن. تمام مقولات عرش در انسان هست.
بیان نکرده؟
بله بیان نکرده، بیان نکرده، ولی همه مقولات عرش در انسان هست. همه اجناس، همه انواع تو انسان هست، چون عالم توش هست. عالم یعنی چی؟ عالم یعنی اجناس و فصولی که در جهان هستن، تمام در انسان هستن. البته وجودن هستن و نه ماهیتن. بازم دارم تکرار میکنم، ماهیتن هیچ کدوم اینا در انسان نیستن، انسان فقط ماهیت خودشو داره. وجودن در انسان هستن، بلقوه هستن. هنر انسان اینه که این بلقوه ها رو بلفل کنه. خب انشالله بقیهش بمونه برای جلسه بعد.